سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. فقا من یه دو سه تا پله اومدم پایین که دیگه آقای 30-40 قدم تشریف بیارن جلوتر بنشینن. با یه صلوات خواهش دارم همه بیان جلو بنشینن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. حبيب الله العالمين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلوات خدا.
ما همه
خب یه صلوات بلند خط بحثی رو که دیشب محضرتون رو عرض کردیم، فرازی از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها بود که فضای بحث ما به کلی اگر بخوایم به صورت دستبندی محضرتون رو عرض کنیم، اولا این که این خطبه از چه منظری باید تحلیل و تبیین بشه که گفتیم از یه منظری به هر حال باقی رو غصب کردن که ثمره اقتصادی این باغ خرج فقرای مدینه میشد. به هر حال از جهت اقتصادی یک جریان اقتصادی قوی بود برای بنی هاشم. بحث خطبه باغ فدکیه، این تکرار اکور هم اگر رفاقت کنن ممنون میشه. از منظر دیگری عرض کردیم بعضی از بزرگان میفرمایند که خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها میخواستن مردم و بشریت رو از وادی اولیاء طاغوت، از وادی ظلمت، از وادی جهل بیارن به سمت وادی نور و اولیاء الهی. اینم از یه منظر عرض کردیم کامل ترینش اینه که ما خطبه فدکیه رو از این دو منظر تحلیل کنیم، یعنی هم یه جنبه اقتصادی داره هم یه جنبه ای داره بحث هدایت بشره و هر دو صورت بودنشون در خطبه فدکیه هیچ اشکالی وارد نمی کنه، ولی نبودن هر کدوم از اینها نگاه ما رو به این خطبه نگاه ناقصی قرار میده. در مورد شخصیت حضرت زهرا به اجمال نکاتی رو عرض کردیم. خب به هر حال گوینده این خطبه کیست؟ این خطبه از لسان چه کسی صادر شده؟ تلقی ما از حضرت زهرا صرفا نباید این باشه که او دختر پیغمبره، که بله این که دختر پیغمبر هست خودش یک جایگاهه، ولی حضرت زهرا فراتر از این حرف هست. اینم نکته دومی بود که دیشب عرض کرد. حالا از این خطبه فدکیه ما یک عبارتش رو دیشب محضر دوستان برادران و خواهران قرائت کردیم. زهر فیکم حسیکت النفاق، این که حضرت فرمود نفاقتون ظاهر شد. حسیکه یعنی به عبارت تیغه، تیغ دو سره، و اینکه حضرت تعبیر تیغ رو به کار میبره یعنی تیزی این تیغ بر پیکره اسلام فرو رفت. ولی نکته‌ای که دیشب عرض کردیم این بود، اینها بعد از پیغمبر منافق نشدن، اینا منافق بودن. شهادت پیغمبر فرصتی بود که نفاق اینها لو بره و علنی بشه. این حرفی بود که دیشب عرض کرد. نکته آخری که گفتیم ما نفاق انواع و اقسامی داره. یه نفاق، نفاق اعتقادیه، یعنی آدمی که مسلمان نیست ولی میگوید من مسلمانم، این نفاقش نفاق اعتقادیه، یعنی اعتقادی از بیخوبون اسلام رو قبول نداره ولی در ظاهر میگه من مسلمانم. نمونهش هم عرض کردم، ابو سفیان از جمله این افراده که به صراحت گفت من به خدای این پیغمبر ایمان نیاوردم، قسم خورد به هبل و عزا، اون دوتا بزرگ بت بزرگ مدینه، که من هنوزم بت پرستم. این نفاق، نفاق اعتقادیه. اما یه سری نفاقها تو جامعه ما نفاق اخلاقیه، که برادر و خواهر، اگر مراقب نفاق اخلاقی نباشیم بعضی وقتا نفاق اخلاقی انسان رو به سمت نفاق اعتقادی بفرمایید سوق میده. هست آیت الله بهجت یه نکته دارن میفرمان، آدمایی که گناه میکنن و عادت ندارن که توبه کنن به درجه انکار میرسن، یعنی کارش به جای میرسه که دیگه هیچی قبول نداره. بارها و بارها شاید تو منبر از من شنیده باشید، رفقایی که حالا ما انسی داریم باشون، که من همیشه میگم بابا هی نگیم حاج آقا بچم یه دفعی بد شد، یه دفعی بی نماز شد، یه دفعی بی حیا شد، یه دفعی بی حجاب شد، یه دفعی دوز شد. کسی یک دفعی بد نمیشه، بد شدن یه فرایندی داره. من وقتی نسبت به همسرم، نسبت به خانوادم، نسبت به برادرم، نسبت به خواهرم، نسبت به فرزندانم اون اهمیتی که باید بدم نمیدم، این فرایند رو داره طی میکنه و من از این فرایند غفلت میکنم، یه دفعه مثل آتش فشان فوران میکنه، تازه میفهمه این اوضاعش اینه. کسی یه دفعه بد نمیشه. لذا رو بعد میفرماد آدم وقتی گناه میکنه لکه سیاهی بر این دل روشن انسان قرار داده میشه. این لکه های سیاه پیغمبر میفرماد انقدر در صدد پاک کردنش نمیاد، یعنی پاکش نمیکنه با توبه، یه دفعه به خودش میاد نگاه میکنه همه یه وجودش سیاه شده. لذا نفاق اخلاقی رو بیشتر بترسیم. امیرالمومنین میفرماد از گناه صغیره بفرمایید بترس، چرا که این گناهان صغیرن آدم رو به گناه کبیره میندازه. درست نفاق اعتقادی سنگین تر از نفاق اخلاقیه، ولی اینم بدونید این نفاق اخلاقی است که آدم رو به نفاق اعتقادی سوق میده. پس نفاق اخلاقی خیلی مهمه. این تکمله حرف دیشب. یه سوالی مطرح کردیم، آقا چی میشه من دوچار نفاق اخلاقی میشم؟ چی میشه من دوچار نفاق اعتقادی میشم؟ حالا ما بیشتر منظورمون تو حوزه نفاق اخلاقیه و حالا یه تنه‌ای هم به اوضاع نفاق اعتقادی هم میزنیم. چند عامل هست وقتی کنار هم قرار میگیره انسان دوچار نفاق میشه، حالا چه نفاق اخلاقی چه نفاق اعتقادی. یکیش ولایت ستیزیه، اینکه انسان در زندگیش بر اساس نظر ولی خدا عمل نمی کنه. اگرم گوش می کنه به حرف ولی خدا، در همه ابعاد زندگی گوش به حرف ولی خدا نمیده. در یه قسمتی از زندگیش خوشش میاد، صفا می کنه، گوش میده به حرف امام زمانش، یه چه زندگی هم به قول ما حال نمی کنه، گوش نمیده به حرف امام زمانش. این آدم ها دوچار نفاق میشن. نفاق یعنی چی؟
یعنی شما دم از حق میزنی ولی سلوکت سلوک باطله. رفتار و منش و رفتارمون شیطان پسنده تا امام زمان پسند. ظاهرا دم از امام زمان میزنم ولی حرکات و سکناتم ارتباطی به امام زمان نداره. از باب اینکه حضرت صادق علیه السلام میفرماید شیعتنا زینتنا. رفتار من مایه آبروی امام زمانم نیست. برای اینکه ببینیم آدمها چرا ولایت ستیز میشن، مهمترین عامل ولایت ستیزی و فاصله گرفتن از ولی خدا عدم معرفت کافی نسبت به ولی خداست. باور میکنید ما امروز چوب نشناختنهامون رو داریم میخوریم؟ بله. چرا باید امام زمان در پشت پرده غیبت باشه؟ رفت محضر آیت الله بهجت گاه چه کنیم امام زمان از پشت پرده غیبت بیرون بیاید؟ آقای بهجت فرمود خودمونیم حضرت پشت پرده قرار دادیم. اینکه بعضی تصورشون اینه که امام زمان خودش پشت پرده غیبته، نه. آقای بهجت میفرمود ما ایم که امام زمان رو پشت پرده غیبت قرار دادیم. چه جوری؟ ایشون فرمود با گناه. این گناهان ماست که بین ما و ولی خدا فاصله قرار داده. خب چی میشه انسان گناه میکنه؟ عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنیم. چی میشه که انقدی که من از دوربین مدار بسته های خیابون حساب میبرم از دوربین های الهی حساب نمیبرم؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینه که باور دارم اگر با سرعت 80 تا توی این اتوبان حرکت کنم دوربین میزنه 200,000 تومان هم جریمه میکنه. یقین پیدا کردم. برای همین تا به دوربین میرسم سرعت رو کم میکنه. ولی چرا در مقابل دوربین های خدا گناه میکنم؟ چون اون باور رو ندارم. یعنی خدا رو و دوربین خدا رو به اندازه دوربین مدار بسته خیابونم باور نکردم. اینکه امام زمان داره من رو میبینه رو به اندازه اون دوربین باور نکردم. لذا تو خلوت خودم گناه میکنم ولی در مقابل اون دوربین ها مراقبه. امان از روزی که جامعه فهمش و معرفتش نسبت به ولی خدا کم باشه. راه نفوذ درست کنه برای نفوذ دشمن. امیرالمومنین در دعای کمیل چی میفرماد؟ یه صلوات خط کنه. حضرت میفرماد ظلم تو نفسی. من ترجمه تحت لفظی نکنم، ترجمه خودمونی بکنم. آقا چرا من به خودم ظلم میکنم؟ چرا من سر زر و بچه‌ام فریاد میزنم؟ چرا من مسجدی جوونم مسجدی نیست؟ میگه مسجدی اگه این بابای من آج آقا ما مسجد نمیخوایم. این چه مسجدیه که بابای من 30 سال توش میره هنوز حرف زدنش تو خونه درست نیست با مادر من؟ هنو بد دهنه. مسجدینه؟ من نمیخوام. چرا یه کاری میکنم که بعضی از دین حالشون به هم بخوره؟ اینا ظلمه دیگه. اینا ظلمه به خوده. چرا غیبت میکنم؟ چرا دروغ میگم؟ چرا تهمت میزنم؟ چرا سر حقی که داریم با هم اختلاف داریم؟ اینا ظلمه به خود دیگه. ظلم تو نفسی یعنی چی؟ ظلم تو نفسی یعنی کاری رو انجام بدم خلاف دین. و دنیا محل عمل و عکس العمل. برادر وقتی میری لب حوض میشینی دست میزنی تو آب، این موج آب میره میزنه به دیواره اون حوض، برمیگرده شدیدتر از اون موجی که رفته به خودمون برمیگرده. دنیا محل عمل و عکس العمله. چرا یه عملای انجام میدم که عکس العملش دودمان زندگی ما هوا میبره؟ اینا یعنی ظلم تو نفسی یعنی این. خب چرا یا علی؟ چرا؟ چرا آقا جون شما به ما بگو چرا انسان به جایی میرسه که به خودش ظلم میکنه؟ بابا ما داریم بعضی موقع به خدامون ظلم میکنیم برادرا. داریم ظلم میکنیم به خودمون. پسرت 20 ساله، 10 ساله، 15 ساله، هیئته. معیار و شاخصه هیئت خوب تو محرم میشه تعداد جمعیت، تعداد قضا. سخنران یا مداح معروف و مشهور، اینا معیارهاست تو بعضی از هیئت‌های ما. البته باید بگم تو خیلی هیئت‌های ما که هیئت خوب چه هیئتیه؟ هیئتی که 500 هزار نفر آدم توش باشن، 20 هزار نفر آدم توش باشن. بعد میری به مسئول هیئت میگی خب بسم الله الرحمن الرحیم، چند تا مشروب خور محلت رو مسلمون کردی که دست از شراب خوری بردارن؟ میگه نمیدونم. چند تا بی نمازای محلت رو نماز خون کردی؟ نمیدونم. چند نفر رو با امام حسین آشتی دادی تو این 60 روز محرم و سفر؟ نمیدونم. فقط دلم خوشه که دوره همین میگیم و گریه میکنیم. این که حالا الان من زیر این خیمه نشستم، یه جوونی داره سر خیابون گناه میکنه، دغدغه ندارم دست اونو بگیرم بیارمش تو خیمه امام حسین. اینا ظلمه به خوده. اون جوونی که سرش میره بالای دار به هر دلیلی، به هر حال یه خطایی کرده، یه گناهی کرده، یه جرمی کرده، حالا قصاصش اینه دیگه. واقعا باید پای این دارها گریه کرد، نخندید. یه ظرفیتی رفت بالای دار برادر، یه ظرفیت رفت بالا دار، یه ظرفیتی تو این عالم میشه حسین خرازی شما بچه های اصفهان، یه ظرفیتی تو این عالم میشه سید ابراهیم از بچه های مدافع حرم، یه ظرفیتی تو این عالم میشه تورجی زاده، یه ظرفیتی تو این عالم میشه مثل خیلی از این بچه هایی که هنوز محاسنشون در نیمده، استخوناشون رو تو شهرها میارن، خیلی ها دست از گناه بر میدارن به حرمت تیک استخونای اینا. بعد ما ظرفیت هایی بالای دار میره لبخندم میزنیم، گریه داره برای از دست دادن این ظرفیت ها. ما از این ظرفیت استفاده نکردیم، دشمن از این ظرفیت استفاده، بگید برادرها، انجام داد، از این ظرفیت استفاده کرد و ظرفیت ما رو سوزون. اینا ظلمه به خوده. وقتی من میتونم دست یکی رو بگیرم با امام زمان آشتیش بدم، چرا این کار رو نمی کنم؟ چرا تک خورم؟ چرا مارم زون میگه آقا دعای سحر و سحر بخون، ولی این دعایی که شروع میکنه دونه دونه جمع بستن الله و مشف مریض، چرا اینا رو داره میخونه؟ اون دعایی که جمعیه رو میگه بعد هر نماز واجبت بخون، دعای سحر رو میگه سحر همون سحر بخون. یعنی یاد بگیر ما رمزون حال خوش به دست داد تک خوری نکن، دست چهار تا بنده خدا رو هم بگیر. تک خوری های ما ظلم به خودمونه. دختری که میره رو سریشو در میاره، معروف شدن به دخترانه نمیدونم خیابان فلان، میذاره سر چوب اینجوری تکون میده، این یه ظرفیتی بود و هنوزم هست، ولی ما از این ظرفیت استفاده نکردیم. دشمن از این ظرفیت استفاده کرد که حیاشو سر چوب بکنه تکون بده تو خیابان. اینا رو از این منظر ببینیم. تا اینو ببینم خبر مرگش جز جیگر بزنه بمیره الهی ملعون، خب مشکل حل میشه الان؟ یا نبشینی فکر کنیم چی میشه مثلا یه دختر باید عفت و حیا و همه دارایی های معنوی یک زن رو سر چوب کنه و تکون بده، بگه من میخوام بی حیا بشم. امیرالمومنین فرمود ظلم تو نفسی، خب چی میشه آدم ها به خودشون ظلم میکنن؟ و تجرع تو به جهلی، همین حرف رو زمه رمی. امان از اون روزی که جهالت های من به حدی برسه که ابلیس روی امواج جهالت های من موج سواری کنه. هر چقدر نسبت به امام زمانمون، مقام امام زمان، رابطه خودمون با امام زمان، رابطه امام زمان با ما، جایگاه امام زمان تو هدایت بشر هر چقدر نسبت به این موضوعات جهل داشته باشیم، دشمن از همونجا ورود میکنه. میگه نشسته بودیم دور هم، همون روزای اول توی جنگ سوریه، میگه گفتم که شسموک اسمت چیه؟ مثلا گفت احمد. گفتم شیعه؟ گفت سنی. سوری؟ گفت عراق. تو اسمت چیه؟ علی. شیعه؟ کجا سوری؟ تو چی؟ سرش انداخت پایین، گفت من مسیحیم. گفتم خب ما شیعه سنی، خدامون، قرآنمون، پیغمبرمون، مسیحی؟ این چی کار میکنی؟ گفت من از مغازه‌دارای محله زینبیم، خودم و آبا و اجدادم صدقه سر این بیبی زندگی به هم زدیم، حالا که اسلحه ها سمت این حرم رفته مغازه رو ببندم برم؟ من مدیون این بیبیم، مسیحیم، ولی دوست دارم این بیبی. انسان هر چقدر معرفتش نسبت به امام زمانش بالاتر بره، رابطش با امام زمانش عمیق‌تره. هر چقدر معرفتش نسبت به امام زمانش کمتر باشه، رابطش با امام زمانش سطحی‌تره. اینم دست خودمونه. بعدم مغزم به جوونا بگم قرصی نیستا، مثلا یه قرصی بخورم یه آبم روش دیگه من از الان به بعد معرفتم دو برابر میشه. قرص خوردنی نی، مطالعه کردنیه. یه مقاله 4 صفحه‌ای بخونم، یه جزوه بخونم، یه کتاب 100 صفحه‌ای بخونم، آقا بشناسم امام زمانم، بشناسم کی امام زمان. هر چقدر معرفتم بالاتر، رابطه‌ام با حضرت عمیق‌تر. این حالا مقدمه بحث ماست. حالا بیایم سراغ منابع دینیمون، یعنی آیات و روایات. در آیات و روایات جایگاه ولایت رو چجوری معنا میکنن که اگر انسان در مسیر ولایت قرار نگیره دچار نفاق میشه، چه نفاق اخلاقی چه نفاق اعتقادی. اول بریم سراغ صاحب این شبها، وجود مقدسه خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. ایشالله حضرت نظر خاص شامل حال اون بشه، یه صلوات بلند ختم کنه. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که مثل الامام مثل الکعبه. یه سری روایات با هم میخونیم، یه مقدار نگاهامون رو به هم نزدیک کنیم در باب ولی خدا و ولایت. حضرت میفرماید مثل امام مثل کعبه است. از تو اتا ولا تأتی. مردم باید در اطراف کعبه طواف کنن، نه اینکه کعبه دور مردم طواف کنه. به حضرت گفتن چرا امیرالمومنین کاری انجام نمیده؟ حضرت فرمود مثل امام مثل کعبه است، مردم باید بیان سراغ امام زمان، نه امام زمان بره سراغ مردم. لذا به امیرالمومنین گفتن آقا چرا حقتو نمیگیری؟ حضرت فرمود اگر به تعداد این گوسفندها یار داشتم حقم رو میگرفتم. میگه شمردم دم 40 تاست، یه نقلی میگه 30 تا. علی ابن ابی طالب در مدینه ای که حدود 11,000 نفر جمعیت داره 30 تا یار بگید برادرها نداره. فرمود اگه داشتم نمیذاشتم. نیست. 40 شب با دختر پیغمبر در خانه مهاجر و انصار رفت در قلباب کرد برادرها. بعضی ها فکر میکنن زبان حاله، ولی نه، زبان قاله. امیرالمومنین در زد از زهرا فرمود یا علی اگر گفت کیه بذار من جواب بدم. چرا بیبی جان؟ اگر صدای تو رو بشنون شاید در رو باز نکنن به روی تو. حداقل من دختر پیغمبرم، به حرمت پیغمبر در رو باز کنم.
حضرت خونه به خونه در میزد. ببینید زهرا بر سوار یه حالا چارپایی بود، حسنین بودن، امیرالمومنین بود، بهترین مخلوقات عالم در کل عالم خلقت در خونهشون رو در قلباب میکرد. حضرت دونه به دونه صحبت میکرد. قدیر یادتون رفته اون روز اونجا پیغمبر فرمود جانشین بعد از من گریه میکردن. خب بیبی جان چیکار کنه؟ حضرت میفرمود ماهاتونه بتراشید، فردا شمشیر به کمر فلان جا منتظریم. فردا سه نفر میامدن، مقداد بود و سلمان بود و ابوذر. کسی نمیامد. حضرت زهرا میفرمود امام مثل کعبه است، بعد دور امام زمان به چرخی طرف. حالا من اینجوری مثال بزنم، پنج سفر رفته اربعین، حاج آقا من دیگه اربعین نمیرم. برای چی؟ حاج آقا پنج سفر پیاده رفتم زیر قبه ابی عبدالله دعا کردم، دعا مستجاب نشده. پس چی بود میگفتن؟ ادعونی استجب لکن. مگه نگفتن اگه دعا کنیم زیر قبه خدا مستجاب میکنه به برکت حسین؟ پس چرا مستجاب نمیشه؟ چرا جواب منو نمیده؟ بعد میشینی برای صحبت میکنی بابا بچه صغیر تو خونه داری؟ مجردم. بچه کوچیک تو خونه داری؟ حالا شاید باشه. اصلا تصور کن یه بچه کوچیک، بچه برادرت، خواهرت، بچه خودت، یه سالشه، نه دو سالشه، میره تو آشپزخونه یه چاقو تیزه که باید سر گوسفند میبرن دست میگیره، چی کار میکنی؟ وامیسی نگاش میکنی؟ یا عقلت بهت میگه اگر چاقو رو از این نگیری یا خودشو میکشه یا خودشو ناقص میکنه، چی کار میکنی؟ خب میرم چاقو رو ازش میگیرم. اگه گریه کرد گفت میخوام چی؟ یه چیز دیگه بهش میدم. اگه گریه کرد گفت همونو میخوام، آجا اون نمیفهمه، من که میفهمم، نمیدم بهش، بذار میشینه گریه کنه. بعدش میگم خب تو هم رفتی زیر قبه دعا کردی، ابی عبدالله بیشتر از تو که میفهمه. آقا میگه تو نمیفهمی، با این دختر ازدواج کنی هم خودتو بدبخت میکنی هم دختر مردم. من میدونم این ازدواج آینده نداره، نمیذارم این اتفاق بیفته چون دوست دارم. علیاذ بالله امام زمانمون رو محکوم میکنیم به جرم دوست داشتن. امام زمان چیکار کنه؟ من همت نمی کنم یه دو صفحه کتاب بخونم شعورم بالا بره نسبت به ولی خدا. حضرت میگه خب من چیکار کنم؟ چقدر بعد قصه تو رو بخورم؟ خب برو بخون بفهم چرا من مستجاب نمی کنم دعات. بعضی وقتا یه دعاهایی میکنی که ظرفیتشو نداری، لیوان گرفتی دستت میگی یبن الحسن تو رو به حق مادرت، تو رو به حق پدرت، تو رو به حق جدت سید الشهدا تو این لیوان من یه پارچه آب بریز. حضرت میگه بابا یه چیزی از من میخوای که ظرفیتشو نداری. من حرفی ندارم اینو بهت بدم، ولی ظرفیتش نیست. برو ظرفیتتو بالا ببر، ظرفیتتو ببر بالا اگه ما بهت نهدیم. رضا حضرت میگه امام کعبه است، مردم باید دور امام بچرخن، نه امام. کعبه که نمیاد ایران بگه من اومدم دور شما بچرخم. کعبه تو مکه سر جاشه، هر کی میخواد طواف کنه از افسونوقا تا الان بعد برن دور این کعبه طواف کنه. بعضی وقتا خورده هایی که ما داریم به امام زمان میگیریم از سر جهلمونه، از سر بی معرفتی مونه. خب امام زمان چیکار کنه؟ چی میگه؟ طلبکارم میشیم بعضی وقتا، یه ذره محرم گریه میکنیم، صد بار به رخ ابی عبدالله میکشیم. آقا ما که برات گریه کردیم، آقا ما که برات سینه زدیم، آقا ما که مثلا دیار و محرم بیخوابی کشیدیم، یعنی خیلی به چشمون بزرگ میاد. یه بنده خدایی بود میگه همیشه دعا می بود که خدایا الحمدلله من به اندازه خودم به هم دادی، من به اندازه خودم به هم دادی، به اندازه خودم به هم عنایت کردی. میگه یه نشستم فکر کردم با خودم گفتم تو چه کاره ای که در درگاه الهی برای خودت اندازه قائلی؟
ما بعضی موقع حرفامون با امام زمان اینه که آقا ما که برای نوکری کردیم، ما یعنی این نوکری کردنه رو در مقابل امام زمان یه عددی حساب کردیم، بعد این عدده رو میان به رخ امام زمان هم میکشیم. بعد حسین ابن علی بچه‌هاش پرپر میشن، یاراش پرپر میشن، پسرشو اربن اربا میکنن، برادرشو اربن اربا میکنن، زن و بچه‌ش هم در شرف اسارتن، تو گودی قتلگاه سر میذاره زمین، الهی رزن به رضایک، خدا راضی به رضایتو. زینب کبرا همه این مصیبت ها رو میبینه، دست میبره زیر بدن اربن اربای ابی عبدالله، میفرماید خدایا این قلیل رو از ما بپذیر. زینب این همه مجاهدت رو در برابر درگاه الهی قلیل میدانه. بعد ما یه قدم برای امام زمان بر میداریم، تا 50 سال به رخ حضرت میکشیم. خب درد من کجاست؟ نشناختم امام زمانمو که برای خودم در مقابل امام زمان قواره ای قائلم. پس اینجا حضرت میفرماید مثل الامام مثل الکعبه. بچه ما بعد دور امام زمان بچرخیم. حالا بماند که امام صادق میفرماید ما اهل بیت بلاگردان شیعیانمونیم. حالا شما اسم این حرف منو بذار سید ذوقی، یه تیکر رو صحبت کرد، ذوقی میخوام صحبت کنم یه تیکر رو. یکی از مطالبی که خیلی به در دیوارا میخوره ایام محرم اینه ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون. حضرت صادق میفرماد همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، ولی کشتی حسین هم اوسع هم اسرع، یعنی هم وسیع هم سریع. در اعمال مشترک ماه شعبان دعایی است از حضرت سجاد علیه السلام. فرازی از این دعا اینه که حضرت می‌فرماید که اللهم صل علی محمد و آل محمد. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. پیغمبر و اولاد پیغمبر مثل یک کشتی هن در دریاها. کسی سوار بر این کشتی بشه ایمنه، کسی سوار نشه غرقه. تعبیر کشتی رو به کار میبریم. اونم در دنیا این که همانند اقیانوسیست پرتلاتوم. دنیا دنیای آرامی نی. دنیا برای مؤمن محل امتحانه. علی ابن ابی طالب میفرماید همون جوری که طلا رو با آتش گداخته میکنن، سیقل میدن، خوشگلش میکنن، قشنگش میکنن، خدا مؤمن رو در دنیا با بلا سیقل میده. پس دنیا دنیایی پرتلاتومیست. حرف ذوقی رو میخوام بزنم ها، روش فکر کنیم به عنوان حرف ذوقی. وقتی با این کشتی سوار این کشتی میشیم در این دریای پرتلاتوم، وقتی اون موجهای سهمگین بر بدنه این کشتی میخوره، لرزش به من و تو میرسه. اصل ضربه رو کی گرفته؟ بدنه بفرمایید کشتی. برای همین در زیارت عاشورا میخوانیم مصیبتن ما اعظمها. ضرب اصلی رو تو بلای عالم حسین گرفت، گهگداری یه سر سوزنش هم به ما میدن. ضرب اصلی رو مادرمون حضرت زهرا گرفت، یه سر سوزن من میگم کوچکتر از یه سر سوزنم به ما میدن. خیلی از ماها شاید به جرئت بگم 99% این جمع کسی تا به الان ندیده، نه تصور میکند، نه میخواهد که تصور کند که جلو چشش ناموسشو بزنن. این تصور ما نمیکنه، اصلا بهش فکر نمیکنه که یکی بیا جلو چش من بزنه تو صورت زن من. اصلا فکر بهش نمی کنم. سرم درد می گیره. ولی اون چیزی که من و تو حاضر نیستیم بهش فکر کنیم علی می بینه. قله غیرت عالم خلقت با همین چشاش می بینه. برای همین وقتی به شهادت رسید یه محاسن سیاه تو صورتش نبود. امام صادق می فرماد سر اون قصه هایی که خورد، اون مصیبت هایی که دید، علی رو پیر کرد. علی رو پیر کرد. پس امام کعبه است. رفیق باید دورش بچرخیم. سید چجوری باید دورش بچرخیم؟ باید بشناسیمش. ما مطالعه تو کشورمون زیر خط فقره. متاسفانه. حتی بچه مذهبی همون. آقا این اینترنت خداییش حضرت عباسیش بچه روز چند ساعت وقت میزنیم سرامون تو شبکه‌های مجازیه. من بدتر از همه شما. من اول خودم بگم متهم ردیف اول اینجا جلوتون نشسته. از تلگرام گرفته تا اینستاگرام گرفته. چقدر وقت میذاریم؟ خب بابا یه دقیقه توی اینترنت گوشید سرچ کن مقاله‌ای در رابطه با صفات امام. سه صفحه چهار صفحه بیشتره بخونیم. چرا نمیخونیم؟ بابا این امیرالمومنینی که اسمش میاد رگ گردنمون میزنه و این نشانه غیرت ماست و اگر نزنه باید یه مقدار شک کنیم در خودمون. این یه خطبه یه قدیری پیغمبر خونده دیگه در فضائل این علی و ولایت این علی. ترجمهش رو تا حالا نخوندیم؟ چرا نخوندیم؟ خطبه فدکیه نباید ترجمهش رو بخونیم؟ خطبه فدکیه فقط برای طلبه هاست؟ اونا فقط باید برن بخونن؟ احساس نمی کنم یه خانومی اونم با اون وضعیت اومده یه خطبه خونده برای بشریت. من به اندازه 20 دقیقه وقت بذارم ترجمه این خطبه رو بخونم؟ حالا چقدر چه میفهمم نمیفهمم چی؟ بخونم. آقا ببینم حضرت چی گفته؟ چی فرموده؟ طواف دور امام بستگی به سطح معرفت ما نسبت به امام داره. این یه نکته. دوباره در نقل دیگه حضرت میفرماید و طاعتنا، البته در بعضی از نسخ میگن و طاعت، و طاعتنا نظاما للمله. خداوند اگر امر کرده که از ما اهل بیت اطاعت کنید برای نظم یافتن تو جامعتونه. و امامتنا امانا للفرقه، و امامت ما برای ایمن موندن شما از تفرقه است. چرا ما تو جامعهمون ناهنجاری داریم؟ چون ما بعضی همون به اجتهاد خودمون عمل میکنیم، نه به اجتهاد دین. دین ما اینقدر مهمه که اینقدر نکته سنجه. میگه اولا یک، مسافرت رفتی سوغاتی بیار. البته نه مثل بعضی ها که بیرن بازار بار میزنن میان. سوغاتی بیار. دوما در ساکتو که باز کردی خونه خانومت هست، پسرت هست، دخترت هست، اول به دخترت بعد هدیهشو بدی، بعد به پسرت، بعد به خانوم. این دین ماست. چقدر گوش برف این دین میدی؟ دین ما میگه جملات عاطفی که برا همسرت به کار میبری برا مادرت به کار بفرمایید. برا مادرت به کار بگید برادرها. مجردید؟ برا مادرت به کار نبر. چرا بین عروس و مادر شوهرها تو جامعه ما بچه شیعه ها دعواست؟ چون عروس مادر شوهر هم اونا و هم ماها. ما با نظام فکری خودمون خونه مدیریت میکنیم. لذا مادر چشی دیدن عروس نداره، عروسه چشی دیدن مادر هم نداره. ولی اگر با اجتهاد اسلام و پیغمبر و اولاد پیغمبر زندگی کنیم چی؟ قرون صدقه هم میرن فدای هم هم میشن. چرا تو جامعه دعوا بعضی موقع ایجاد میشه تو خانواده ها؟ به خاطر اینکه ما خونه هامون رو با فکر خودمون مدیریت میکنیم، نه با فکر امیرالمومنین. امیرالمومنین فقط در حد یه قابه، اونم اسمشه، اونم سینه کش خونمون میخ کردن به دیوار. فکر علی خیلی کم، منش علی، رفتار علی. ببینید حضرت زهرا ما میگیم صدیقه است، صادقه، دروغ در او راه نداره، فکر دروغ نمی کنه، فکر گناه نمی کنه، مکروه انجام نمیده، معصومه. سرش تو دومن امیرالمومنینه. اون لحظه آخر میفرماد یا علی، پدرم به من فرمود دخترم نکنه یه دفعه خواسته ای از شوهرت داشته باشی نتونه اجابت کنه، خجالت تو بکشه.
گوش کنید برادر و خواهران. یا علی، در این 9 سال زندگی خواسته ای نداشتم که تو خجالت بکشی. بعد خانومه سرکوف میزنه به شوهرش، مسجدم میره، هیئتم میره. خب کجای اخلاق تو به زهرا خورده؟ علی ابن ابی طالب، فاتح خیبر، ید الله، تو خونه کمک همسرش عدس پاک میکنه. مرده آرش میاد تو خونه رو یه جارو بزنه، یه ظرف کمک زنش بشوره. خب من کجای زندگیم به امیرالمومنین رفته؟ ها؟ حسنه این مریض احوال میشن، این زن و شوهر نذر میکنن که 3 روز روزه میگیریم. اسماء یا فرزم میاد در نذر این زن و شوهر، اینا خوب میشن. حضرت میره از اون یهودی پش میگیره، مادر ما میاد این پش رو تبدیل به نخ میکنه، این پش رو 3 قسمت میکنه، هر روز مقداری نخ میکنه. حضرت نخ رو میورد میداد به اون، عوضش مقداری جو میگرفت. حضرت زهرا میومد این جو آسیاب میکرد، نان میپخ، نه مثل این نون سنگک که فکر کنیم یه دونش یه نفر رو 4 نفر رو سیر میکنه، نانی در حدی مثل کف دستی. افطارشون بود نان و آب، تا میخواستن افطار کنن شب اول در میزد کیه؟ فقیرم. نونا رو میدادن به اینا. شب دوم یتیمم، شب سوم اسیرم. یه جوری شد پیغمبر وقتی آمد دید زیر چش زهرا گودی رفته از گشنگی. شب اینقدر غذا میخورم دل درد میگیرم، 4 تا چای نبات میخورم دل دردم خوب نمیشه، همسایه بغلیم گشنه است، عروسی میگیرم که کل فامیل میرن رو هوا. یعنی با عروسی گرفتنم خوشی برای خودم ایجاد میکنم، زندگی مردم رو نابود میکنم. بعدم میگم آقا ذکر ندارید بگیم ما مثلا زندگیمون عاقبت به خیر شه؟ زندگی که با آتیش زدن دل مردم شروع شده دنبال چیش هستی؟ کجای این عروسی به چیه علی میخوره؟ با علی بودن هزینه داره. لذا حضرت میفرماید اطاعت از ما زندگیاتون رو نظم میده. این به هم ریختگیایی که تو زندگی داریم به خاطر اینکه خلاف دین داریم عمل میکنیم، از من طلبه گرفته تا بقیه. وجود امام تفرقهاتون رو کم میکنه. الان به خاطر دعوای سیاسی بعضی ما دیگه حرف دینم نمیشه زد برای خیلی جوونا. سیاست رو داریم فدای چی میکنیم؟ ببخشید، سیاسی بازی ها رو داریم فدای چی میکنیم؟ سیاست واقعی که این دیانته. این سیاسی بازی هایی که ذره بوی دین نداره داره فدای چی میشه؟ ها؟ که ثمرش این میشه طرف برای پیاده روی 40 زاویه میگیره، برای شهدای مدافع حرم زاویه میگیره. یعنی برای جدیترین مفاهیم دینیش گارد میگیره. این تفرقات تو جامعه به خاطر چیه؟ اینکه انسان به جای اینکه حول محور ولی خدا قدم برداره، حول محور نفس خودش قدم برمیداره. این تا اینجای بحث. 2-3 تا نکته دیگه تو بحث ولایت نهفته است که فردا عرض میکنم، یه تتمه خیلی مهمم داره. پس امشب در 2-3 دقیقه جنبندی روزامو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها، تا وقتی در مسیر ولی خدا قرار نگیریم، نه زندگی هامون منظم میشه نه مشکلاتمون کم میشه. تا وقتی مثل حجاجی که دور خانه کعبه طواف میکنن دور ولی خدا طواف نکنیم، اوضاع احوالمون درست، بگید برادرها، نمیشه. و اگر قراره این اتفاق تو زندگی ما بیفته، باید معرفت ما نسبت به ولایت و نسبت به امام بالا بره، اونم با مطالعه است. لذا مادرمون 18 سال عمر کرد، سال 97 18 ساعت وقت بذار کتاب بخون. 18 ساعت. حاج آقا من 50 ساعت میخونم. 18 ساعت. 18 تا رو میگم که 10 تا رو خوندیم سجده شد به جبی.
هنوزم که هنوزه میره کربلا زنگ میزنه حاج آقا امام حسین یعنی ما رو قبول کرده؟ میگم میتونم بپرسم کجایی؟ میگه کنار حرم سید و شهدا بین الحرمه. گفتم تو بین الحرمه اینم ابلیس دست سرت بر نداشته؟ یعنی خودتو انقدر بزرگ دیدی که اراده کردی بری کربلا؟ تو به اراده حسین آمدی؟ خب امام حسین چجوری باید بگه من دوست دارم؟ زور عاشورا تو همین اصفهان شما چند سال پیش یه مقتل خونی شد، عصر عاشورا بود، خیلی جلسه ریخت به هم، اومدیم بیرون و یه جوونی لباس مشکی پوشیده بود گریه کرده، چشا از بس گریه کرده بود به قول ما میگن قلوه خون بود، ما رو کشید کنار شد که گریه کردن، گوهر حاجی من 40 سال قبل یه کاری کردم، توبه کردم، تو 40 به امام حسین گفتم انجام نمیدم، از 40 اومدم باز دیگه شیطون غلبه کرد اون کار انجام دادم. میگم خب حالا به من چه ربطی داره؟ میگه احساس میکنم ابی عبدالله دیگه منو تو خونش راه نمیده. گفتم که عزیز از دست دادی؟ دیدم این آدم دیگه نمیشه باش منطقی حرف زد. گفت که نه. گفتم پدری مادری دایی کس و کاری ازت نمرده؟ گفت نه. چرا اینو پرسیدی؟ گفتم آخه دیدم لباس مشکی تنته. حاج آقا مسخره نکن ما رو، محرمه بابا. برای امام حسین لباس مشکی پوشتی؟ ببخشید میگم کس و کارت مرده. هیئت پیاز پوست میکندی؟ به خدا همینجوری میگفتم رفقا. نه برای چی؟ اونم خیلی آقا دیدم چیه شاد قلبه خون شده. حاج آقا مسخره نکن منو، من تو هیئت الان داشتم گریه میکردم چند خودم زدم. دم هیئتم بودی گریم کردی خودت هم زدی، بعد داری فکر میکنی که ابی عبدالله تو خونش راد نمیده؟ حالت خوبه؟ میزونی؟ میفهمی؟ حواست هست کجایی؟ فکر کردی هیئت امام حسین گاراژه؟ که هر کی خواست سرش بندازه پایین بره تو؟ صاحب نداره؟ بله شاید رسترین آدم شهرم بیاد تو هیئت بشینه، او به اراده حسین میاد که سفره پهن کرده براش، میتونه نجات پیدا کنه میتونه نجات پیدا نکنه. چرا فکر میکنیم هیئت ابی عبدالله بیدر و پیکره، هیئت حضرت زهرا بیدر و پیکره؟ خب این سوالا نشأت گرفته از چیه برادرها؟ نشأت گرفته از اینه که من امام زمانمو نمیشناسم. اگه امام زمانمو میشناختم حد اقل اقلش این بود دیگه نگران از ناحیه اونور نبودم. گفتم اون آقا کارش درسته، اون من اراده کنم دستمو میگیره، مشکل از منه. الان بعضی وقتا ما مشکل از خودمون نمیبینیم، میگیم اونوریه دست ما رو نمیگیره. نه آقا اونور دستش اینجوری هست، کسی نه این دست رو بگیره. لذا بیا امشب زیر این خیمه با حضرت زهرا عهد ببن. من اخلاقم نه اینجوری حرف بزنم، ولی جدا بچه ها داریم جفا میکنیم. بابا هزینه رفته پای این نشستنهای من و تو رفیق، هزینه سنگینی هم رفته. مگه شوخیه دختر پیغمبر تو کوچه زمین بخوره؟ هزینه است اینا؟ مگه شوخیه یه خانم 18 ساله بعد 70 روز 90 روز بشه مثل پیرزن 70 ساله که نتونه از جاش بلند شه؟ اینا هزینه است. خب در برابر این هزینه ما چه کردیم؟ چراغا رو همه رو خاموش کنید هیچیش روشن نباشه. ما چه کردیم تو این هزینه؟ طرف فکر میکنه خیلی ارزون این دین دست ما رسیده. ارزون؟ شاید ارزون به ما جلوه دادن ولی خیلی گرون بوده. شوخیه مگه؟ طرف اومد پیش امام صادق، حضرت فرمود 2-3 روز نبودی، گاه خدا بهم یه بچه ای داد، درگیر اون بودم، خدا بهم دختری داد،
خب اسمشو چی گذاشتی؟ گاه اسمشو گذاشتم فاطمه. حضرت شروع کرد گریه. حواست باشه با نزنی تو صورتش. بلهم باک صحبت نکن. بچه‌ها ببخشید من میگم بچه‌ها، این رفیقا جوونا رو دارم میگم، من پدرها علمای در مجلس جاشون رو سر منه، من همین رفیقا جوونای همسن سال خودم، به خدا اون نگاه نمیکنه به مدل مو و لباس و اینا، او به دل تو کار داره. اینا حرفای احساسی نیست که، نه آقای حرفا نیست. در طول تاریخ کثیف‌ترین آدم‌ها اومدن در خونه رو دقلباب کردن، دستشون رو گرفتن. جوونه میگه مست بودم، شیشه شراب به دست، وسط کوچه یه لحظه به خدا اومدم دیدم چند قدمی امام صادقم، به قول ما نه راه پسی دارم نه راه پیش، انقدی که دیگه خجالت میکشتم آقا منو ببینه، حالت مستی، شیشه عرقم دستم، رومو کردم سمت دیوار که آقا مثلا ما ندیدیم شما رو. میگه حضرت رسید پشت سر من، دست مبارک و انداخت رو شونه من، یه فشاری داد، فرمود ببین گناه هم کردی رو تو از ما بر نکرد. من بعد آب و جارو کنم، مقدمه باشم برای آقا مهدی سلیمی، ان شاءالله مفسر روزه میخونن، ولی من آب و جاروم آب و جاروی بچه سیدیه. اگه بد بگم فقرای مدینه این شبا در خونه علی نمیرن، باور میکنی؟ درک نمیرن، مگه ما مردیم؟ برو بشین پشت اون در خونه. آقا آدرس محله بنی هاشم کدوم خونه؟ دیگه اینو نپرس، هر خونه ای که نیم سوخته است بشین اونجا، خونه علی هم. آدرس آدرس. شوخیه مگه؟ هیچ کس نیست علی رو کمک کنه. زهرا باید بیاد این تنابو بگیره، 40 نفر میکشن حریف زهرا نمیشن. نگفت قنفذ، گفت برید دستشو کوتاه کنید. زدن ها، یکی میزد تو کتف، یکی میزد تو پهلو، یکی میزد به بازوی حضرت. گرفته بود تناب رو، نمیذارم علیمو ببرید. زهراست. زدن بچه‌ها، زدن که منو تو زمین نخوریم. زمین خورد که ابلیس منو تو رو زمین نزنه. به خدا من بدبخت‌تر از همم دارم اینجوری حرف میزنم. بابا زمین خورد که دنیا منو تو رو زمین نزنه. چه کردیم برای این مادر؟ این شبا بچه ها دور بستر میشینن، یه مادر مریضه، یه پوز بزد و خود چز میده، حتی دیگه توان نداره موی زینبشو شونه بزنه. بعد قد یه تاریخ برا زهرا گریه کنی، اونم کنار این شهدا، شهدایی که میرسن محضر حضرت زهرا. بخواه از شهدا بگو آقای میزبانا ما مهمونیم. مهمون وقتی میگه چای میخوام، صاحبخونه میتونه میگه نداریم، میره برمی در جوری شده جور میکنه برمی داره میاره. ما نمیدونیم، رفتید بیبی رو دیدید سلام ما رو برسن. من از زبون خودم میگم ها، بگو یه آلوده بدبخت بیچاره سلام رسون. بعض از زهرا بگید ما شرمنده ایم به خدا مادر، ما نمک تو رو خوردیم، نمک دون شکوندیم، ولی امید همه وجودمون امیده، چون تو مادری، تو از ما به این مفتی ها نمیگذری. وقتی گفتیم حسین تو گفتی جانم، روایت دارم میگم، اینا همه روایته و انقدر جانم جانم گفتی ما رو بزرگمون کردی، حالا بزرگ شدیم ولمون کنی، تو ما رو ول نمی کنی، ما تو رو ول کردی. لذا امشب چجوری میخوای برای این مادر گریه کنی؟ یکی دو شب دیگه بیشتر نمونده با بچه ها، یکی دو شب مونده با بعضی ها شب شهادتی هم میان و یه ربو میرن. تو نه، تو یه کاری داری که از این شب اومدی؟ کار چیه با عزازم؟ کار چیه با مادر؟ چجوری باید با این مادر صحبت کرد؟ مادرت میگه سرم درد میکنه، چی میگی؟ میگی مادر دردت به جون من، کاش سر من به جا تو درد میکنه، کاش من زمین میخوردم به جا تو.